بسم الله الرحمن الرحیم. عن الصادق علیه السلام الراویت لحدیثنا یشد بهی قلوب شیعتنا افضل من الف عابد. تو اصول کافیه از امام صادق علیه السلام روایتی که حضرت می‌فرمایند که کسی که احادیث ما رو زیاد نقل میکنه، راوی یعنی روایت کننده، الراویه اینجا زن روایت کننده نیست دیگه، جز موارد قلیلیه که تا سر اسم فاعل، تا مبالغه سر اسم فاعل در میاد. این اجماعی، یعنی همه اهل لغت تصریح کردن که الراویه یعنی کسی که زیاد روایت نام کنه، نه زنی که روایت نام کنه. کسی که زیاد روایت میکنه حدیث ما رو، که نتیجهش این میشه که یشد بهی قلوب شیعتنا. خب این اولا نشون میده که چه روایاتی نقل بشه، کجا نقل بشه، چطور نقل بشه، یعنی یه قید خاصی، همینجوری نقل روایت نه، روایتی نقل میکنه که به واسطه این حدیث ما قلوب شیعیان ما محکم میشه، یعنی محکم میکنه، سفت میکنه به واسطه این نقل قلوب شیعیان ما رو، قرصشون میکنه دیگه، تو اعتقادشون راسختر میکنه، محکمتر میکنه. یه همچین کسی افضل من الف عابد، با فضلت تر از هزار عابده. خب خیلی از علمای قدیمی که ما داشتیم اینجوری بوده، علمایی که حالا تو این اصول متأخر بودن یا این زمان هستن کارشون نقل روایت دیگه. نقل روایت هم به این معنا، یعنی منطبق راویت الحدیثنا یشد به قلوب شیعتنا، منطبق میشه بر همون عالمون ینتفع به علمه، نه اینکه یه نفر فقط مثلا اصول کافی رو بگیره باز کنم اینجور روایت تونتون بخونه، نه. خب یشد بهی قلوب شیعتنا قرینه هست که مقام میشناسه، روایت میشناسه، فقه الحدیث بلده، میفهمه چه روایت رو کجا بگه، چطور بگه، کامل بگه، مخصصش چیه، ناسخش چیه، خلاصه میشه یه عالم اسلام شناس تمام عیار. حضرت میفهمن یه همچین راوی افضل من الف عابد، از هزار عابد با فضیلت تر و بهتره. حدیث تو اصول کافی. بله نه به جنگ عابدی نرفتم که اینا رو میخونم برای اینکه متوجه باشیم که کجا هستیم، چیکار داریم میکنیم، و هم نقصامون رو متوجه بشیم که با چی باید سر و کار داشته باشیم، هم اینکه ارزش ذاتی در حقیقت این علمی که علومی که بهش مشغول هستیم و بدونیم. ملت عابد مذمت نشده تو رو، عابد که خیلی هم خوبه دیگه، ما خلق تول جنه و الانسان لالی عبدون، عابد هیچی یه جره باید عابد مذمت شده باشه. عابد اگه عابد باشه خیلی عالیه، منتها عالم عابد عالم چیه که عابدی که این همه مد شده و ما میخواییم به عبادت برسیم، عالم دیگه چیه در مقابل اون؟ یه روایتی همون جلسات اول همون که مختصر شروع شد خوندم که فرقشون خیلی خلاصه این بود که گفت عابد خودشو گلیم خودش عذاب میکشه بیرون نهایت دیگه، ولی عالم همش هم مغمش علاوه بر این که خودش هست، بندگان خدا هم در حقیقت هستن و به فکر اونها هم هست. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 69 ایشون میفرمایند که و اصل الخطاب ان یکون لمعین و قد یترک الى غیره لیعم کل مخاطب. انواع مرجع ضمیر، نه این لتقدم ذکره لام علت مقام غیبت بود، کجا مقام غیبته؟ میگه جایی که ذکر مرجع گذشته باشه، بعد از اما به این بر اون میشه انواع مرجع زمین، بچه مثلا چند مدل، چند نوعه، یا لفظاً گذشته یا معنان یا حکم مرجع. نه اصلا مستنده کار نداره مرجع، نه اینجا ذکرهی ذکر آره ذکر مستندلهی منطقه به اسم ظاهر دیگه، نه اینکه خودش گذشته که معناش گذشته. آره وقتی میگن ذکر ضمیر، اینجا ذکرهی به همون ضمیری که مستند الیه میخوره. مثلا تو هو ضربه، مثلا جا زیدون و هو ضربه، هو مبتدا و مستند الیه، ضمیر میگه ذکرش گذشته. کجا گذشته؟ تو زید. و دیگه زید خودش مستند الیه ممکنه نباشه، ممکنم باشه. گذشتن ذکر یک مرجع ضمیر به اینه که اسم ظاهرش گذشته باشه. این اصل خداوند یکون المعین، یه بحثی تو ضمیر ایشون انجام میدن، بعد وارد بحث علمیت میشن. بحث مفیدیه، یعنی شما اینو تو نحو اینا نخوندید، یعنی بحث بلاغیه. مقدمتا ایشون یه قاعده میدن، میگن که اصل در خطاب اینی که مخاطب شما یک آدم معینی باشه. حالا یکم تعبیر خوبی نیست، بگیم مخاطب شما معین باشه، مشخص باشه، مبهم نباشه. این کلمه اصل الخطابو که ایشون اینجا میاره با توجه به مقام، چون بحث رو ضمیره، میفهمیم که منظورش از خطاب همون ضمیریه که برای مخاطب بس شده، حالا به صورت کم، متصل، منفصل، مرفوعی، منصوبی، هرچی میخواد باشه، مهم نیست. هر ضمیری که دلالت بر خطاب میکنه برای مخاطب بس شده، ضمیر مخاطب. خوندیم سه تا ضمیر داریم دیگه، ضمیر متکلم، ضمیر مخاطب، ضمیر دایبد. هر ضمیری که برای مخاطب بس شده، اصل در اون اینی که به واسطه این ضمیر شما یک مخاطب معینی رو خطاب کنید. مثلا فرض کنید شما همتون اینجا نشستید، الان من به شما بگم که مثلا بگم که ای مرد، ای مرد، یا کی رو داری میگی؟ میگه مثلا خب شخص خاصی رو که نظر معین نیست دیگه، یه نفر رو میخوام خطاب کنم، اون یه نفر رو انگشت میذارم میگم شما ای مرد، میگم ای مرد. حالا کی؟ اصلا عاقلانه نیست این کار، اینه غلطه، حتی مجاز هم نیست. میگه شما نمیتونی که غیر معین رو خطاب کنی، که اصلا امکان نداره که. اگر همیشه وقتی یه چیز رو خطاب میکنی معین میشه، اگر یه چیزی معین نباشه اصلا خطاب امکان نداره. عقلا داری با کی صحبت میکنی؟ به کی داری خطاب میکنی؟ خب حالا این پس حالا که باید معین باشه، این دلیل اجمالی ارتکازی، حالا که باید معین باشه میتونه یه نفر باشه، خب به یه نفر معین، میتونه دو نفر باشه، میتونه یه جماعت باشه. 1500 نفر آدم جلوی شما وایستادن، معینن دیگه. میگه ای جماعت، این جماعت جماعت معینیه. خب تو اینجا حتما نباید که یکیشون انگوش بذارید، چون ما این مجموعه 1500 نفری رو خطاب دارید قرار میدید، و این مجموعه 1500 نفری مجموعتون معینه، یک مجموعه معین و مشخصه نسبت به مجموعه هایی که در عالم وجود داره. پس اونجا هم معینه. پس وقتی میگیم معین، حتما لازم نیست یه دونه باشه، جنس، یعنی معین باشه. برای همون تفتازان اینجا اضافه میکنن که واحدن کانه او اکثر، میخواد حالا یه دونه باشه، دو تا باشه، 1000 تا باشه. حتی خداوند متعال در قرآن فرمود یا ایها الناس، کل بشریت از اول عالم تا آخره، از اولی که قرآن نازل شده باشه تا روز قیامت، اینم معینه، چون همه رو قصد کرده، همه قصد شده، معینه به حساب اون در حقیقت جماعتشون. مبهم نیست. خلاصه مثلا 5 تا جمع داشته باشیم، 10 نفر اونجا، 10 نفر اینجا، 10 نفر میگه ای شما 10 نفر، حالا معینم نیست کدوم 10 نفر آخه، باید خطاب بشه. این دلیل ارتکازی و عرفیش. دو تا، خب تو عبارت دو تا دلیل بر این مطلب میاره جناب تفتازانی. یکیش مربوط به بحث مستقیم، مربوط به بحث ما میشه، یعنی بحث ضمیر و معرفه و اینا. یکیش هم مربوط به اصل خطاب میشه. به عبارت دیگه یکیش اعم از مدعاست، یکیش مساوی با مدعاست. اونی که اعم از مدعاست اولونو میاره، میگه لأن وضع المعارف علا ان تستعمل لمعینن. میگه چرا شما میگه اصل در ضمیر، پس اینو اینجوری معنی کردیم، اصل در ضمیر مخاطب اینی که مخاطب به اون ضمیر یک فرد یا افراد معینی باشد. چرا؟ میگه به خاطر اینکه ضمیر مخاطب معرفه است، صغرا، ضمیر مخاطب معرفه است، کبراش همینه. وضع معارف، معارف طوری وضع شدن که برای یک معینی استعمال بشن، بله معرفه نمیشدن که. نکره فرق نکره معرفه همینه دیگه، معرفه وضع شده برای یک معینی استعمال بشه، نکره وضع شده برای اینکه یک معینی استعمال نشه. اگر هم شما یک جایی میگید جا الرجلون منظورتون زیده، این دیگه از لفظ تستعمل فی معینه نیست، بلکه تستعمل فی مبهم منطبقا علی معینه. علمش اینجوری میشه، یه موقع میگه جا زیدون، شما اینجا زیدو در معین استعمال کردی. یه موقع میگه جا رجلون، منظور زیده، اینجا رجل در معین استعمال نکردی، رجل در مبهمی استعمال کردی که حالا این مبهم در عالم خارج منطبق شده بر یک معینی. پس فرق بین استعمال در معین و برای معین و استعمال در مبهم و برای مبهمی که منطبق میشه برای معین، اون نکره است، این معنی. خب این یه دلیل. این چرا میگفتیم این اعم از مدعاست؟ البته ضربه نمیزنه ها، غلط نیست. اعم از مدعاست یعنی هم بحث ما رو میگیره، چون بحث ما ضمیر مخاطبه، هم بقیه معارف رو میگیره. یعنی اختصاص نداره این دلیل به خود فقط ضمیر مخاطب، کلی میگه وضع معارف این شکلیه. خب اینم از صغرا میخواد، چون اعمه صغرا میخواد، ضمیر الخطاب معرفتون و وضع المعارف هاکذا. این یه دلیل. دلیل دوم، مع ان الخطاب هو توجیه الکلام الی حاضرن. این دلیل دیگه کاملا مرتبطه به صورت مستقیم، مربوط به بحث ما، دیگه جای دیگه این دلیل مطرح نیست. چیه؟ میگه آقا بیایم مثلا خطاب، ضمیر مخاطب چی کار میکنه؟ ضمیر مخاطب وضع شده برای خطاب، چون شما به واسطه ضمیر مخاطب خطاب میکنی. خب ببینیم خطاب یعنی چی؟ اصلا خطاب کردن، مخاطب قرار دادن یعنی چی؟ میگه تعریف میکنه، الخطاب هو توجیه الکلام الی حاضر. توجیه اینجا معنی لغویش دیگه، با الی متعدی شده، یعنی کلام رو متوجه کنی به سمت یک حاضری، به سمت یک حاضری. خب عرض به خدمت که کلام رو متوجه کنی به سمت یک حاضری، این تعریف خطابه. اینو اینجا بنویسیم. حالا پس الخطاب توجیه الکلام الی حاضرن، به یه حاضری. اینجا اراده جنس شده، حاضری یه نفر، دو نفر، صد نفر. ول حاضر رو این کبراش محذوفه، معینون، حاضرم معینه. فالخطاب توجیه الکلام الی معینه. خب این هم مدامونه دیگه، مطلوب. البته بعد اینکه نتیجه تو منطق مظفرم یادتون هست دیگه، اول قبل از اثبات شکل اول و قیاس گفت مدعا، بعد که میمد قیاس میچید آخرش میگفت احوال مطلوب. مطلوب مدعایی که فقط فرقش اینه که قبل از چیدن قیاس میشه مدعا، بعد از چیدن قیاس میشه مطلوب. خب الخطاب توجیه الکلام الی حاضرن، بل حاضر معینون، فالخطاب توجیه الکلام الی معین. ما همینو میخوایم بگیم، میخوایم بگیم مثلا خطاب چون بر معینه. خب البته اینجا شکلای دیگه میشه درست، یعنی یه شکل دیگه میشه درست کرد که نتیجه چی میشه؟ که ضمیر مخاطب هم که خطاب دارد، حالا خلاصش می‌نویسم، اصل در آن این است که برای معین باشد. ما اینو میخوایم در حقیقت چی بگیریم؟ این دیگه اون نتیجه هایی که گرفتیم یا از توشکمش در میاد، چون وقتی خطاب برای معین شد، خب ضمیر مخاطب هم برای خطاب بس شد، پس اونم برای معینه دیگه. این چیزی که اینجا یک کمی مبهمه کبرای قضیه است که ول حاضر معینه یعنی چی. خب اومدن اشکال کردن که آقا ما اینو قبول نداریم، این کبرا رو که کل حاضرن معینه، هر حاضری معینه. چرا؟ خب یه کور اینجا هست، یه در حقیقت چند نفرم در محضر این آقای نابینا هستن. خب هیچ کدوم از اینم برای این معین نیست و ولی حاضره، این اشخاص پیش این آقای کور حاضرن ولی معین نیستن. بهشون به کوره بگه اصلا کی اینجاست، شاید ندونه کی اینجاست. کما اینکه تو منادای مفرد نکره اون کوری که مثال میزنن یا رجلن خود بهدی، یه کوری بود که مثلا میخواست از خیابون رد بشه، میگفت ای مرد یا رجلن خود بهدی، یه مردی بیاد دست منو بگیره. معین نبود که، بالاخره خطابش به یکی بود که تو اون اونجا در حقیقت حاضره. اومدن اشکال کردن که آقا واسه کی گفته بل حاضر و معینون؟ شما چی جواب میدید از این اشکال؟ اشکال اینه که شما میگید توجیه کلام الی حاضر، ول حاضر و معین ما قبول نداریم که، چون ول حاضر الف یعنی کل کبراست، شما کلی باشه دیگه، کل حاضره، ول حاضر یعنی کل حاضره، کل حاضر معین باید کبرا صادق باشه که نتیجه رو بتونیم بگیریم. ما قبول نداریم هر حاضر معین، گاهی حاضرها حاضره ولی مبهم، معلوم نیست کیه.
حاضر
هم حاضره غایبه
هستیه.
نه ما، نه ما خطاب فعلا ما کبرا رو بررسی میکنیم، ما با خطاب کاری نداریم. شما بحث بردید توی رجلان خود بیادی، ما میخواییم ببینیم. شما میگید هر حاضری معین نیست، میگید معینه، ادعاتون ما میگه معین نیست، شما میگید معینه. چطور؟ حاضر کسی که روبرو تو، نه حاضر به این معنی نیست. حاضر اونه که حاضر سمت چپ هم باشه.
نه حاضر نداره متکلم مراده.
خب ما همینو میگیم دیگه، حاضر نداره
لحظ متکلم، متکلم میدونه
حاضر یعنی تو ذهنش،
یعنی متوجهه حضور، یعنی نه حضور فقط صرف فیزیکیش.
خب این صرف فیزیکی نیست یعنی چیه؟ من میگید حضور به من فقط صرف فیزیکی بودن رو نمیگن حاضر،
یعنی نزد متکلم اون در متکلم متوجه این نزدش حاضره.
خب
این مراده نه این فقط حال بازد
میگید، یعنی التفات داره به حضورش. خب اگه التفات داشته بشه چی میشه؟ معیم میشه. احسن. اون تو شعر حافظ هست میگه هرگز میان حاضر و غائب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است. اینو یه قیدی زدن، گفته اینجا قید حیثیت داره. ما توجیه الکلام اله حاضره یعنی من حیث و هو حاضر. خطاب خب از قرینه میفهمیم ما خطاب توجیه الکلام اله حاضر، هر حاضری فقط عنوان مشیری باشه که یه حاضری بالاخره به قولشون یه از جهت فیزیکی اینجاست. ما همچین آدمی رو که تا مادامی که متوجه حضور اون شخص نشیم توجه پیدا نکنیم به این حضورش هیچ وقت خطابش نمی کنیم. پس خطاب توجیه حال کلام الا حاضره از این جهت که حاضره، و کل حاضرن هم معینه، یعنی کل حاضرن من از این جهت حیثیت دوباره تکرار میشه، من حیث هو حاضر معینه. چرا؟ به خاطر همین که حیثیت حضورش اقتضای علم و التفات متعال تو بحث خودم بله متکلم را دارد و لازمه لاینفک این مطلب تعین حاضر نزد متکلم است. وقتی میگیم من حیث هو حاضر حضور داره، این حیثیت حضور اقتضاش علم التفات متکلمه، و الا بله میشه گفت بدنش حاضره ولی اصلا تو خطاب موجوده. بله موجوده. یه عبارتی هم قبلا داشتیم که تفتازانی تو چیز گفته بود که بعضی گفتن اگر تو منکر رو نازل منزله غیر منکر میکنی ان یکون معه، گفته بود معه یعنی اونم باشه اینم باشه، تو بابا معه این نیست که، معه یعنی اینکه این متوجه اون قضیه باشه بدونه. ما این اینجوری که اشکال اساسش بر این اشکال بر اساسش بر این بود که ما با دو تا بدن کار داریم، دو تا بدن خالی از روح، این بدن اینجاست این بدنم اینجاست. خب اینی که نمیگن که دو تا بدن، خطاب مربوط به چی میشه؟ روح میشه. روح دو تا میت افتادن نمیتونن دیگر خفته خفته را کی کند بیدار. یکی میگفت میتونه بیدار کنه. خب چطور؟ تو خواب خواب اینجوری پاشو میزنه به اون یکی اون بیدار میشه. بعد اونم پا میشه ناراحت میشه اینو بیدار میکنه. خفته خفته را میگه کی کند دیگر نمیشه دیگه. نه میشه طلبه بود. اشکال میکرده من. عرض به خدمت که اینجوریه. حالا حیثیت حضور اقتضاش علم التفات متکلمه، لازمه لایم فکر مطلبم تعیون حاضر نزد متکلمه. خب آره اون میشه، اون اما از اون بر نمیگه، میشه مورد علم التفاتش باشه ولی مورد خطابش نباشه. ما اون نمیخوایم نتیجه بگیم، فعلا میخوایم بگیم وقتی علم مورد علم و التفاتش بود قطعا معین میشه و میتواند خطابش کنه، حالا ممکنه خطابش نکنه. خب وقتی نتیجهش این شد، این دلیل مساوی مدعاست، یعنی با بحثمون تو خطاب بود، خطاب رو معنا کردیم، گفت فن نتیجهش این شد خطاب توجیه کلام اله معینه، ضمیر مخاطب برای چی بس شده؟ برای همین خطاب بس شده. ما دوتا معنی برای خطاب نداریم که تو عرف، اصلا خطاب تو لغت عرف اصطلاح یه معنی بیشتر نداره، ما دوتا معنی برای خطاب سراغ نداریم، خطاب هم یعنی همین. پس نتیجهش میشه که اصل الخطابه یکون المعین، دو تا دلیلشون آورد، یکیش اعم از مدعا، یکیش مساوی مدعا. این مطلب یه مطلب تقریبا واضحی بود، شاید بشه گفت بر بعضی اصلا بدیهی بود. از اول میگفتیم آقا ما باید یه معین رو خطاب کنیم، میگه خب تابلوه دیگه مسئله، منتها اینو مقدمه آورد در حقیقت برای این وقد یترک، از اینجا شروع میشه بعد که این مقدمه بود. تا حالا ایشون میفرماید وقد یترک الخطاب مع معین الى غیر معین لیعم الخطاب کل مخاطب علی سبیل البدل. گاهی میاییم متکلم میاد، مخاطبش یک فرد معین نیست یا افراد معین نیستن، پس کی مخاطبش؟ مخاطبش در حقیقت هر کسیه که بتونه این خطاب رو بگیره و بشنوه و دریابه. منتها این که هم میگیم هر کسی، مثلا فرض کنید حالا 10 میلیارد آدم داریم، این که خطابی ازش صادر میشه، این خطاب که صادر میشه اگر 10 میلیارد رو با هم قصد کرده باشه، این که میشه معین دیگه، مثلا یا ایها الناس و یا ایها الذین آمنوا اینجور چیزا، این از بحث خارجه، یعنی تو فقط یوتری نمیخوادی. این 10 میلیون آدم رو تو خطابش قصد کرده، منتها تک 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 تک، یعنی دونه دونه، یعنی این در حقیقت یکی میاد میشینه اونجا مورد خطاب قرار میگیره میره کنار، اون یکی می تو اون میگه منم، میگه این اومد مورد خطاب قرار گرفت، مثلا برگشته گفته بزن، شخص خاصی مد نظرش نیست، میگه هر کسی که در حقیقت دارم به هر کسی که این جمله رو میتونه بشنوه، این جمله میتونه بهش متوجه بشه، من دارم به اون میگم، میگه بزن، یه مخاطب میاد جلوش میشینه، یعنی فرض میکنیم ها این لازم 10 بار بگه، یه بار میگه این فرضیه، یه مخاطب کنده جلوش میشینه، خطاب بهش متوجه میشه و مقصود به خطاب هست، اون مخاطب میره کنار، یه مخاطب دیگه میشینه، اونم هست، اونم میره کنار. پس دو حیثیت داره این نوع خطاب، یک همه افرادو میگیره، شمول داره، شمولش استغراقیه، استغراقی به این معنی که همه افرادو میگیره. یه حیثیت دیگه داره، اونم این که همه افرادو یک جا نمیگیره، چون اگر یک جا بگیره اولا معین میشه که بحث ما میخواییم از معین فاصله بگیریم، اولا معین میشه، ثانیا ضمیر جمع اونجا باید به کار بره، در حالی که ما ضمیر مفرد میخواییم به کار ببریم، میخواییم بگیم بزن، نمیخواییم بگیم بزنید، میگیم بزن اینجوریه. خب پس اولا حیثیت اولش این شد که شمول استغراقی داره به این معنی که همه رو میگیره، ثانیاً اینکه شمول اینکه همه رو میگیره یک جا نمیگیره. من یادم اون موقع که اینجا جواهر پیشاه جای فتوی میخوندیم، ایشون اینجوری تشبیه میکردن، میگفتن دقیقاً نحوه گرفتنش اینه که شما الان مثلا 20 نفر اینجا هستید، این صندلی که هست با این صندلی رو میذاریم اینجا، میگیم ایها الناس همه تون بیایید روی این صندلی بشینید. خب پس همه باید بیان روی این صندلی بشینن، چه جوری میان میشینن؟ همه که با هم سر کل هم سوار نمیشه این که 20 نفر اینجا جا بگیره، که یکی میاد میشینه اون یکی میره، اون یکی میاد میشینه اون یکی میره، 20 نفر به ترتیب جدا جدا وقتی اومدن نشستن، بعدش میگه آقا همه اومدن روی این صندلی نشستن، پس همه نشستن. یک، دو، چطور نشستن؟ جدا جدا نشستن، یه جا نشستن. میگه این خطاب هم این شکلی، برای همین ضمیری که تو این خطاب معمولا به کار میره تو جمعش اختلافیه، اونی که مثال داره و قطعیه تو کلام عرب و اینا، تو فارسی هم داریم، حالا میگم چجوریه، تو فارسی هم، بله تو فارسی، تو اشعار داریم، تو کتابها داریم، تو همون کتابهایی که این اول کتابهای ادبی شروع میکنه میگه اعلم، اعلم ان، اعلم مالکیه، مثلا شیخ باهای اعلمی که نوشته که اینو کتابو برای اون برادر زادش نوشته، صمد، عبدالصمد، اعلم مال اونه، فقط میگه تو بدونها، مثلا فرد مثلا من اومدم صمد خونم، مثلا من با تو کاری ندارم، نه بابا این کتاب نوشته، اصلا تمام خطاباتی که تو کتاب، تو روزنامه است، تو مجلات، تو نمیدونم، بعد گاهی تو قرآن نظائرش داریم، حالا میخونیم آیشو، اینا خطابات علی البدله، یعنی اعلام، این ای مخاطبی که تو الان جلوی این کتاب قرار گرفتی، جلوی این کلام من قرار گرفتی، تو بدان، تو که رفتی اون یکی میاد تو هم بدان، اونم رفت کنار تو هم بدان، یعنی دونه دونه همه رو قصد کرده، منتها به نحو اینکه این صندلیه، خطاب ها جداست، برای همین این اونی که قصدی معمولا اینجور ضمیر، ضمیر مفرد مذکر میاد، حالا با مذکرانش خیلی کار نداریم، چون اصل به قول معروف مذکره مذکر میاد، بیشتر مفرد بودنش میخوام، یه مفرد میخواد بیاد. نمیگه شما به اعلمو، اعلمو اگه باشه از بحث قضیه ترک خارجه، برمیگردیم بحث سر اصل اولی، اعلمو ایها الناس الی یوم القیامه میشه معین دیگه، چون این جماعت یه تناب انداختیم دور کل جماعت بشریت شدن معین، تعین کل شیء بحسبه بله، اینم تعین اینجوری. این اصل مطلب، حالا تطبیق مثالشو چرا یه نحوه تعینی داره، منتها تعینش علمی بخوام بگم تعینش به نحوه تعین اثباتیه نه ثبوتی، یعنی متکلم یه نحوه تعینی به مخاطب داده، ولی واقعا بپرسه که این اعلم به زید فقط امر فقط، این نحوه تعینو نداره. اونجا که خونیم از سواخ دابن یکونه لمعینه، یعنی در خارج انگوش بذاره بگی این، اینجا نمیشه انگوش گذاشت، میگه هم این هم این هم این هم این، یعنی بالاخره چون افراد متعددن چیده، ولی اون ابهامی رو که بگیم هیچ نحوه تعینی نداره، نه فرمایشون درسته، اینجا هم یه نحوه تعینی وجود داره. وقد یترک الخطاب، گاهی خطاب با معین ترک میشه الا غیره، این الا متعلق به یترک، چون یترک متضمن معنای یعدل یا یصار شده، صار الا کذا یا یعدل با الا اومده، یعنی یعدل و الا غیره عدول می شود به غیرش، یا یصار و با صاد، یصار و الا غیره یعنی رفته می شود به سمت غیرش. یترک الخطاب الا غیره غیر معین تا چی بشه؟ لیعم الخطاب و کل مخاطب علی سبیل البدل، این علی سبیل البدل توضیح شده مثل همین جریان صندلیه، یعنی یک جانه، یک جانه. عجیبه دوسوقی اینجا حاشیه زده که ای تناول دفعتن، یعنی یک جا، ما داریم میگیم یک جا نشون، حاشیه زده یک جا، حالا یه توجیه عبارتش داره، ولی میخواد بگی یعنی اینجا مثلا ها 20 نفر آدم داریم، 20 تا خطاب نداریم، یه خطاب داریم 20 تا آدم، اون خطاب هم مفرده، خب باید دونه دونه همه رو بگیره، منتها یک جا به این معنی که همه رو یه جا بگیره نمیگیره. اگر یک جا بخوای شما خطاب کنی، اصلا دیگه مفرد نمیتونی بیاری، باید بگی که اعلمو بدانید، اعلمو خطابش جمعه. لیعم الخطاب کل مخاطب علی سبیل البدل، یعنی جدا جدا، یک این بره کنار یک، اون بره کنار دوباره یک، این بره کنار دوباره یک، همینجوری این میره اون یکی میاد بجاش. نهو ولو ترا اذ المجرمون ناکسوا رؤوسهم عند ربهم، خب حالا معنی اینه که اگر میدیدی که زمانی رو که مجرمین پیش پروردگارشون اینجوری سراشون انداختن پایین از خجالت و ترس و لرز و اینجور امور، اشاره به محشر و روز قیامت داره که اون صحنه انقدر صحنه در حقیقت وحشت آوریه که مجرمون اونجا دیگه جرئت نداره اینجوری مثلا، اما که تو دنیا اینجوری سرش قشنگ بالا میگرفت، الان دیگه جای این قشنگ سرش انداختن پایین، ترس و وحشت و خجالت و بعضی اموری که باعث میشه انسان سرش رو بندازه پایین، میگه اگه میدیدی که اون زمانی رو که مجرمین سرشون رو پیش پروردگارشون انداختن پایین. حالا تو این کلمه ترا دو تا احتماله، یه احتمال اینه که این ترا خطاب به پیغمبر باشه، اگر این باشه بعضی گفتن ترا خطاب به پیغمبر باشه، خب میشه خطاب مخاطبه میشه معین، از بحث ما هم خارج میشه. ولی یه احتمال قوی اینه که ترا خطابش به پیغمبر نباشه، خطابش به هر انسانی که این آیه رو میشنوه باشه، یعنی الان منم که دارم این آیه رو میشنوم خطاب به منم هست، شما هم که داری میشنوی خطاب به شما هم هست. میگه اگه ببینی، اگه ببینی یعنی کی؟ یعنی ای تویی که داری میشنوی، خب حالا بستگی داره ببینیم کی داره میشنوه. اگر ببینی، شو میفرماد لا یرید به قوله ولو ترا اذ المجرمون مخاطبا معینا، میگم بر فرض اینکه مخاطب پیغمبر نباشه، مخاطب معینی رو قصد نکرده. اینجا یکی از بعضی حواشی گفته بودن حالا خوبه، گفته لا یرید تعبیر قشنگی نیست، چون ضمیر لا یرید به کی میخوره؟ خداوند متعال. نمیشه اینقدر محکم و قرار صحبت کرد اینجوری لا یوریدو، معمولا توی مصنفی میگن بهتر رو میگن مثلا لیس المراد یا لا یوراد، اینجا یکم دور از ادبه، خدا اینجوری نمیخواد بگه، از کجا میدونی نمیخواد بگه؟ بالاخره خیلی نمیشه محکم حرف بزنی که من بگم ظاهرا اینجوریه به نظر میرسه. حالا به هر حال مبنی بر اینه که پیغمبر مخاطب نیست، چرا مخاطب معین رو قصد نکرده؟ قصدن الا تفضیع حالهم. تفضیع یعنی تقبیح، تشنیع، این که حالشونو تقبیح، قبیح جلوه بده، میخواد تا حالشونو قبیح جلوه بده. توضیحش اینه، ای خیلی قشنگ گفته، تناحت حالهم فی الظهور لأهل المحشر الى حیث یمتن و خفاؤها فلا یختص بها رؤیت را اندون را و ازا کان کذالک فلا یختص بها ذل خطاب مخاطب دون مخاطب. میگه تناحت، تناحت یعنی رسیده، رسیده حالت این مجرمین در ظاهر شدن برای اهل محشر. اینه محشر میخونن ولی درستش محشره، این از غلطای مشهوره. علال قاعده باید محشر بشه، چون حشره یحشره باید بشه محشر، ولی لغت من یکی دوتا لغت بود، حالا بیشتر تحقیق کنید بهتره، حالا یکی دوتا لغت محشر گفته بود به کسرش این باید بشه، محل حشر محشره. الان تو داریم دیگه، مثل مسجد باید بشه مسجد، سجده یست شده مسجد باید بشه میشه مسجد، مغرب مشرق، اینم محشره. حالا یه لغت نگاه کنید، محشر میگه اینا حالشون در برای اهل محشر در ظاهر بودن انقدر ظاهر و تابلوه، انقدر مشخصه، الا تا جایی که حیث و یمتنه و خفاه، تا جایی که اصلا مخفی بودن این حالت برای اهل محشر ممتنه، این نمیشه. پس نتیجه چی میشه؟ که فلا یختص بها رؤیت را اندون را، رایی بوده دیگه، رؤیت بینندهی، دیدن بینندهی غیر از بیننده دیگه مختص به این نیست. یعنی میخواد بگه که این حالتشون مختص به یک بیننده خاص نیست، که فقط اونی که اینجا وایستاده این حالتشون رو میبینه، انقدر حالتشون تابلوه همه میبینن. لذا ولو ترا، اگه ببینی هر کسی که تو هستی، یعنی هر کسی باشی تو این حالت رو میبینی، این مربوط هم به روز قیامت محشر میشه دیگه، میخواد اون برای. بعد میگه و ازا کان کذالک، وقتی که کذالک یعنی چی؟ وقتی حالتشون انقدر تابلو بود که اختصاص به بیننده خاصی نداره، نتیجهش این میشه که فلا یختص به این خطاب مخاطبون دون مخاطب. این دون به معنی غیره، یعنی یه مخاطبی غیر از مخاطب دیگه مختص به این خطاب نیست، بل کل من یتعطا منه الرؤیه، هر کسی که رؤیت از ناحیه اون متیسره، میسره، یتعطا یعنی یتیسر، هر کسی که رؤیت از ناحیه اون شدنیه میتونه ببینه، مثلا کور باشه خب نمیتونه ببینه، فلهو مدخلون فی هذا الخطاب، برای اون دخالتی هست در این خطاب، یعنی قصد شده، اونتا قصد جمعی نشده، تک تک قصد شده. بعد میگه تو وفی بعض نسخ فلا یختص بها، خب ببینید تو این نسخه که ما الان خوندیم ضمیر فلا یختص بهی و تفتازنی با ای ضمیر است به هذا الخطاب، تو بعضی نسخه های اون خطیب هست که فلا یختص بها، میگه اینو باید چیکارش کنیم؟ میگه اگر بها ضمیر باشه، ما قبل از این فلا چی مؤنث داشتیم؟ هیچ چی مؤنث نداشتیم جز یک کلمه، حال. حال تو نه خوندید دیگه، حال هم مذکر میاد هم مؤنث. خب پس باید ضمیر رو به حال بزنیم، چون جای دیگه نمیتونیم بزنیم. گفتیم حالا اگر اونم نبود مجبور بودیم بزنه خطیب بزنیم، اگه ضمیر مذکر بود گفتیم با خودش میزنیم. کی میگه این ضمیر به کجا میگه؟ گفت اگه مذکر یه مرد پیدا کنم بهش بزن، اگه مؤنث بود یه زن پیدا کنم بهش بزن، گیر نداره. حالا ما تو این عبارت کلمه مؤنثی که داریم حاله، خب پس ضمیر میزنیم به حال، ضمیر رو بزنیم به حال معنا خراب میشه. چرا اینجوری میشه؟ فلا یختص به حالهم مخاطب، یعنی چی؟ میگه هیچ مخاطبی مختص به حال اینا نیست، حالت ایناست، به مخاطب چه ربطی داره؟ فهمیدید؟ ببینید میگه حالت حالت ایناست دیگه، میگه هیچ مخاطبی مختص به حالت اینا نیست. خود داره میگه حالت اینا، حالت اینا چرا به مخاطب داره؟ حالت اینا حالت ایناست نه مخاطب، معنی نمیده. لذا تفتازانی میگه باید یه مضاف اینجا در تقدیر بگیریم تا معنی بده. حالا یا تو مخاطب تو فاعل در تقدیر میگیریم، میگیم عبارت اینجوری بره فلا یختص بها رؤیت مخاطب، یا تو همون بهی در تقدیر میگیریم، یعنی فلا یختص به رؤیت حالهم مخاطبون. هر کدوم از این دوتا رو بگیریم معنی میده، معنیش اینجوری میشه که هیچ مخاطبی مختص به دیدن حالشون نیست، یا دیدن حالشون مختص به هیچ مخاطبی نیست. این دیگه چون دیدن مربوط به مخاطب میشه معنا میده، میخواد بگه که معنا بده، چون میخواد ضمیر مؤنث شد میخواد بعضی نسخه ها رو درست کنه، منتها چون ضمیر مستقیم با حالت با حال بخوره بدون تصرفی غلط میشه معنا، یه مضاف در تقدیر میگیره. حالا یا تو جنب تو ناحیه بهی که به ها یعنی به حالهم، یعنی به رؤیت حالهم، یا تو این طرف که مخاطب رؤیت، نتیجه هر دو طرف میشه که یه عبارت اینجوری میشه که هیچ مخاطبی مختص به دیدن حالشون نیست، همین معنی میده دیگه، یعنی هیچ همه میتونن ببینن، یا از اون طرف هیچ دیدن، یعنی اینجوری دیدن حالشون مختص به هیچ مخاطبی نیست، یعنی به اون یکی مخاطبم میره، به اون یکی مخاطبم میره، مخصوص به یه مخاطبی نیست، هر دو طرفش معنی میده، هر دو طرفش معنی میده. چی؟ کدوم دوم؟ تو عبارت دوم میگه رؤیت هیچ مخاطبی مختص به حالشون نیست، مخاطبی علی حذف المضاف. این تموم شد، بحثش تموم شد. حالشون نه، نمیگه حالشون، میگه ببینید دو جور شد، میگه یا بگید اینجوری بگید هیچ مخاطبی مختص به رؤیت حالشون نیست، یا رؤیت حالشون مختص به هیچ مخاطب به حالشون، رؤیت مخاطبی مختص به حالشون نیست. این یه ذره شبیه معماست، ولی یه کمی دقت کنید، فقط سخت نیست. دومی رو میخواید الان بیشتر دومی مفهمه؟ اولی دومی تو عبارت دارید میگید؟ نه اولی اون نیست، اولیش اینه که هیچ مخاطبی مختص به رؤیت حالشون نیست. اینجا ما ابهام داره. دومی یه بار دیگه دوتاشو میگم. اولش اینه، ببینید میگه به رؤیت حاله مخاطبون، مخاطبون فاعل دیگه، یعنی هیچ مخاطبی مختص به رؤیت حالشون نیست، یعنی یه مخاطب خاصی مختص به این رؤیت باشه، نه اون مخاطبم با مال این رؤیت هست. این اولی. دوم میگه که هیچ رؤیت مخاطبی مختص به حالشون نیست، یعنی دیدن حالشون مختص به این مخاطب نیست، بلکه به اون مخاطب میتونه باشه. هر دو معنی میده. آره دیدن مخاطب اینجا مختص. سر همین یه جا هر دو مضاف در تقدیر هر دو معنی درست میشه. آره قصد کنید. مثلا نمیشه نمیشه، اون خطاب نیست، اون موقع باید به صورت غیر خطابی انسان بگه، بگه مثلا ولی الله علی الناس حج البیت، خب ای مردم به کی؟ پیغمبر دو حالت داره، یا به جماعت روبروش میگه ای مردم، یا به کل بشریت تا روز قیامت. خب اتفاقا تو اصول یه بحث همین جوری هست که این بحث الان شما فهمیدید، یه بحث اصولی نصف بحث اصولی رو فهمیدید، یعنی بعدا تو اصول یه بحثی رو میخونید که آیا خطابات قرآنی مختص به حاضرین مجلس بوده یا تا روز قیامت هستش. این نصف بحث شما اینجا خوندیم. ما اینجا اثبات کردیم که باید مخاطب معین باشه. وقتی پیغمبر میفهمید ای مردم دو حالت داری، یا ای مردم تا روز قیامت، یا ای مردمی که اینجا هستید، در هر دو صورت تو بحث ما معینه. اگر مردم تا روز قیامت مخصوص باشه معینه. اصلا ببینید ما گفتم مثال جمع نزنید، تو جمع همیشه معینه ولو تا روز قیامت مراد باشه. ما میگیم تو، میگی تو منظور زید، میگه نه هر کسی که تو هست. بعد سوال
میشه چرا باید
جمع معین بشه؟ جمع نه، ما به جمع ارتباط نداره، چون خطاب باید معین باشه، کاری با جمع نداریم که، چون خطاب باید معین باشه، مفرد و مثنی و جمعش هم باید معین باشه، این میشه خلاف. است تو سرش رو ایشون اشاره کردن، چه حرف قشنگی زدن، گفتن تو اینجا هم یه نحوه تعینی هست. حالا من اینجا خودم یه مقاله باری اصلا نوشتم دیشب، اینجا رو مفصل داشتیم میخونیم یه چیزی دیگه، حالا این ور اونور زدیم آخرش نوشتیم که حالا یه چیز مفصلی هم نوشتیم که خلاصش این شد که عرض به خدمت که امکان نداره یه نحوه تعینی تو اینقدر یوترک لحاظ نکنی، و الا اگر نحوه تعین لحاظ نکنی، این دلیلی که پایتخت آوردیم دلیل عقلیه، وقتی دلیل عقلی شد تخصیص نمیپذیره که بخوای بگی که آقا اصل اینه که برای معین باشه، الان گاهی هم برای غیر معینه، گاهی برای غیر معین باشه، بس خطاب یعنی اصلا برای معینه، چجوری میشه گاهی برای غیر معین باشه؟ امکان نداره. پس اینجا هم یه تحت تعیونی وجود داره، منتها تعیونش با تعیون‌های دیگه فرق می‌کنه. حالا اگه اجازه بدید این بحث هم میکنیم بخونیم این تا قوله والله احد این بحث رو تمام کنیم. او بالعلمیه لاحضاره بعینه فی ذهن السامع ابتداءا باسم مختص به. بحث ضمیر تمام شد، وارد بحث علمیت میشه. میفرماید که گاهی این بالعلمیه به کجا عطفه؟ دقیق بفرمایید. اون گفت اما تعریفه فبالاضمار یک و بالعلمیه دو، یعنی گاهی تعریف مستند الیه به واسطه علمیته. میفرماید ای تعریف المستند الیه به ایراده علمن. نکتهش اون جلسه قبلم گفتم دیگه، میخواد بگه نه اینکه ما علم کنیم یه چیز رو، علمی داریم بیاریم اون علمو بیاریم، مستند الیه معرفی کنیم به اینکه اونو علم بیاریم. علم چیه؟ و هو موضع الشیء مع جميع مشخصاته. اینجا دیگه حواشی خیلی بحث کردن، خیلی هم بحث نداره، خیلی راحته. میگه خیلی راحت باور کنید، میگه علم ما اون اسمیه که، خب علم همیشه اسمه دیگه، حتی شما به این نفر فعلا بحث کنیم اون فعل میشه اسم. علم اسمیه که وصف شده برای یه شیء، شیء دیگه خیلی مطلقه دیگه، هر چیزی میتونه یه اسمی داشته باشه، ذات باشه، عدد باشه، هر چی میخواد باشه، واجب الوجود باشه، ممکن الوجود باشه، هر اون اسمیه که وصف شده برای هر چیزی مع جمیع مشخصاته، با همه مشخصاتش. مشخصات این اون اموری که باعث میشن اون شی زید زید باشه. چی از زید هست بشه دیگه زید نیست؟ ماهیتش و ذاتیاتش، چیزایی که چسبیدن به ذاتش که اگر اونا هست بشن اون دیگه زید زید نیست. نه نه قیافش، نه اینکه دماغشو عمل کنه، نه اینکه پاش بشکنه، نه اینکه اینا دیگه اصلا مشخصاتش نیست، اینا یه اوصاف عارضی هست. حتی روحش هم از بدن بره گاهی میگن زید، حالا اونجا باز میگن مجاز، مجازش یه بحثیه، ولی بالاخره این جمیع مشخصات گفته. یه موقع آخه بعضی فکر کردن جمیع مشخصات گفته یعنی مثلا پاش قطع بشه دیگه زید نیست، علم نیست، اما با پاش که مشخصش نیست که، مراد از مشخصاتش یعنی چی؟ اون چیزهایی که زید و زید نگه میداره که اگر اون بده دیگه زید زید نیست، زید امره. حالا جهت فلسفی شما هر چی میخواید بگید. بعد بحث ما هم چون عرفی فلسفی نیست، ما دنبال این چیزا نیستیم، یعنی وقتی طرف علمو وزن میکنه فیلسوف که نیست که خب حیوان و ناطق و نمیدونم چی، حیوان ناطق بیاد تو ذهنش، بعد عوارض ذاتیش بیاد تو ذهنش، اینا بیاد تو ذهنش، ولی مثلا دارمانم حالا وزن میکنم. نه عرفه، میگه آقا این زید و من هر چی که زیدیت زید تو عرف بشه همون لحاظ میکنم، اجمالا براش وزن میکنم. پس به عبارت دیگه یه جمله اینجا میتونیم بگیم که آقا زید علم، این باز تو اصول به درتون میخوره، خیلی از مباحث بلاغت تو اصول به درتون میخوره، الان متوجهش نمیشید، بعدن که اصول خوندید میبینید خیلی از اشتباهات این بوده که اینجا خوب تحقیق نشده، حتی بعضی اصول این که اشتباه میکنن، یکی از بزرگان اینجا اشتباه کرده اصلا تو این قضیه تو اصول. علم وضع شده برای ماهیت شخصیه مجمله، یعنی علم وضع شده برای ماهیت، ماهیت ماهیت کلیه داریم مثل انسان، ماهیت شخصیه مثل، البته علم شخص رو میگیم دیگه، علم شخص، علم جنس، خب قضیهش فرم، علم شخص وضع شده برای ماهیت شخصیه یعنی یه شخص و مجمله، مجمله به این اعتبار که همه چیزاشو تصور نکرده که وضع کرده، به الا گفتن اون موقع ما نمیتونیم لفظی برای خدا وضع کنیم. اصلا فرض کنید یادم عادی اومده به خداوند متعال یه لفظی وضع کرده، چجوری خدا رو تصور کرده؟ به همون شکلی که تصور کرده، اجمالا یه چیزایی بالاخره یه جوری تصورش کرده که از بقیه ممتاز میشه. او بالعلمیه لاحضارهی خب این لاحضارهی لام برای چیه؟ یعنی چی برای احضارش؟ این لام تعلیل چیه؟ نه نه نه، لاحضارهی تو متنها، تو متن احسن. چرا مستند الیه رو علم میآوریم؟ به متن مربوطه. چرا مستند الیه رو علم میآوریم؟ خطیب میگه لاحضارهی به عینهی فی ذهن سامع ابتداعا باسم مختص به. این یعنی میدونید خلاصه چی میخواد بگه؟ میخواد بگه بر چه اساس علمو وضع کردیم؟ بر چه علمو وضع کردیم؟ به همون دلیلم علمو میاریم. میگه خب بگو بر چه علمو وضع کردیم؟ میگه علمو وضع کردیم تا مستند الیهو ذاتشو در ذهن مخاطب حاضر کنیم از اول، از اول که میخواییم بگیم ذاتشو از اول در ذهن مخاطب حاضر کنیم، اونم به چه طریقی؟ به اسمی حاضر کنیم که مختص به این ذاته. خب اینا قیودیه که الان بعضی چیزا رو خارج میکنه. ایشون گفت لاحضار المستدل به عینه، ای به شخصه. این تفسیر برای چی کرد؟ به شخصه یعنی چی جنسه؟ نه، چون این معانی مختلفی داره. آخه میگه با چشش حاضرش نکنی، میخواد بگه این اینجوری شخصه. آخه این معانی مختلفی داره شخص، به عینه به چشش حاضرش کنی؟ نه، میگه به عینه ذاتش حاضر کنی. لاحضار المستدله به عینه یعنی به شخصه. به حیث و یکون و متمیزن ان جمیع ما ادا، طوری که از جمیع ما اداش متمیز بشه. خب میگه اینو برای چی؟ این قید احترازیه. احتراز از چیه؟ وحتر از بهازان احزاری بسم جنسه نه و رجل عالم جانی. الان من فرض کنید رجل عالم زیده، من زید رو در ذهن شما احزار کردم به واسطه رجل عالم، منتها آیا به عینه و به شخصه در ذهن شما احزار کردم یا نه به وصفه در ذهن شما احضار کرده؟ تو رجل عالم جا اما به وصفش در، یعنی با اوصافش در ذهن شما زید و حاضر کردم، نه با ذاتش، نه با شخصش. ذات همون ذاته، همونی که گفتیم الان برای اون وصف شده، همون زیدیت زید، ذاتش. عکسشو بهش نشون بدیم که از بحث خارج میشه دیگه، لازم نیست حرف بزنیم. عکسشو بهش نشون بدیم، عکسشه دیگه. آها، اگه حاضر اشاره کنیم، خب بازم به وصفه اشاره کردی. بس دیگه داری چی تعبیری بکنه؟ با بگی جا ازه دیگه، عکسه کاری نداره. عکسو بذاری کنار چون میگه جا ازه. پس بهتر از به حاضر ان احضارهی بسم جنسه نه و رجلون عالمون جا انی. اونی که شما فرمودید به شخصه در مقابل به جنسه بود درسته، همینو میخواد بگه ها، منتها من بیشتر اون کلمه اینو در نظر داشتم. تو تفسیر میخواد بگه این به معنی شخصه. حالا که این به معنی شخص شد، حالا شخص احتراز از چیه؟ اون فرمای شما میاد که احتراز از جنسه. اون سوال بعدی بود. فی ذهن سامع ابتدای اول مرتن، در اول کار، وحتر از بهی ان نحو جا ان زید و هو راکب. ببینید شاهد مثال تو کجا؟ احسن، تو هو. من با گفتن هو تو جا ان زید و هو راکب آیا زید رو در ذهن شما احضار کردم؟ بله، منتها در دومین بار. چرا؟ چون قبلش گفتم جا از زیدون. همین که گفتم جا از زیدون، زید در ذهن شما حاضر شد، بعد که گفتم هو خارج شد. پس ببینید اون به عینه اسم جنس رو خارج کرد، نکرات رو خارج کرد، چون داریم علمیت میخونیم. فی ذهن سام ابتدان چی رو خارج کرد از معارف؟ ضمیر رو خارج کرد، ضمیر غائب. میخواییم خارج کنیم دیگه، چون یه داره میخواد بگه این علمیت. من اولش خب نه، چجوری خواهی با کدوم قید خارج کنیم؟ نه، با کدوم قید تو عبارت؟ این تعریف علمیته، میخواییم با تعریف خارج کنیم. تازه میگه برای علمیت، برای با همین تعریف میخواییم خارج کنیم دیگه. بسم مختصم به، اینم اجازه بدید بخونم. بسم مختصم به ای بالمسند الیه، یعنی به اسمی که مختص به مسند الیه، به حیث لا یطلق به اعتبار هذا الوضع علی غیره، طوری که به اعتبار این وضع بر غیرش اطلاق نشه. این به حیث لا یطلق به اعتبار هذا الوضع برای این آورده که گاهی زید اسم ده نفره. خب چه جوری ما میتونیم؟ شما میگی آقا اینو میاره این نفره، میگه زید اسمش مختص به اینه، میگه نه اونم زیده، اونم زیده. میگه تو این وضع، تو هر وضع جداگانه، این اسم دیگه مال اینه دیگه، مال هیچ کی نیست. بابای اسم بچهشو میذاره زید دیگه، میگه میگن زید کیه؟ میگه فقط بچه‌مه. میگه اونم زیده، میگه اونم باباش گذاشته. یعنی تو هر وضع بخوای نگاه کنی به اعتبار هذا الوضع، اسمش مختص به اونه. بله به اعتبار اوضاع متعدد نگاه کنی، ممکنه یه اسمی هزاران فرد داشته باشه. بهتر از بهی ان احضاره به ضمیر المتکلم او المخاطب بسم الاشاره و الموصول و المعرف بلام العهد و الاضافه. تموم شد تا اینجاش. میگه که به واسطه این قید احتراز کرد. ضمیر متکلم مختص نیست، هر کی که متکلمه انه دیگه. ضمیر مخاطب مختص نیست، اسم اشاره مختص نیست، موصول مختص نیست، معرف بلام العهد مختص نیست، اضافه مختص نیست. هیچ کدوم از اینا مختص یه فرد خاص نیستن. هر کسی که شرایط اشاره کردن داشته باشه اسم اشاره براش میاد، شرایط موصول داشته باشه براش میاد، معرف به لام العهد داشته باشه براش میاد. الرجل این میتونه باشه، اون میتونه باشه، اون میتونه باشه، ولی زید فقط زیده. این به حاضر القید ان شاء الله باشه برای جلسه، برای اینکه خود اینا فرد میخونیم به تحقیق مقام العلمیه. همین عبارت بعدی یه حضور بیا ببخشید.
اون توضیح که فرمودید تو متوجه نشد.
خیلی توضیح
همون سوالی که ازت که مثلا من اگر خطاب به جمعی باشه ولی این مثلا قابل تعرض به هم باشه.
ببینید قابل
ولی به نظر